بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 349 سطر 11 هم. و هو ایزن من اصعب المنازل علی العامه و اوحشها فی طریق المحبه و انکرها فی طریق توحید. بحثمون در صبر بود. صبر رو معنا کردیم. حالا میخوام حکمی از احکامش رو بیان کنیم، یعنی میخوام توصیفش کنیم. میفهمد که همونطور که توکل بر عوام سخت بود، بر عامه مردم سخت بود، صبرم بر عامه مردم سخته، چون نفسشون عادت نکرده به ریاضت و تحمل بلا. وقتی بلا برشون وارد میشه بهشون سخت میگذره. اونهایی که ریاضت کشیدن نفسشون رو آماده کردن برای نزول بلا، وقتی بلا برشون نازل میشه بهشون سخت نمیگذره، چون اونها در وقت نزول بلا مبتلا کننده رو میبینند. یعنی توجه فقط به بلا ندارند، بلکه فرستنده بلا رو هم مشاهده میکنند. و چون به فرستنده بلا که خداوند است محبت دارند، با دیدن بلا محبوبشون رو میبینند و از دیدن محبوب لذت میبرند. اونها این چنین نیست که فقط بلا رو ببینند. فقط بلا چون بالاخره سختی داره، اگر دیده بشه سختی به نظر میرسه. اما اگر در این بلا مبتلا کننده که خداوند است دیده شود، اون هم برای کسی که به خداوند محبت داره، این داره محبوب خودش میبینه، از صبر دیگه براش مشقت نداره، براش رنجاور نیست. پس بر عامه صبر سخته، اما بر کسی که عارف باشد، اهل ریاضت باشد، صبر سخت نیست. این حکمی از احکام صبره. بعد میفهمد توکلم همینطور بود. توکل بر عامه سخت بود، چون فکر میکرد کار خودشو داره به دیگران واگذار میکنه. برای سخت بود که دست خودشو ببندد و کارو در اختیار دیگری بگذارد. اما عارف میدونست که کار خودش نیست. از اول متوجه بود که این کار خداست. خب کارم به خود صاحب کار واگذار میکرد، برای سخت نبود. نمی گفت من آنچه را در اختیار دارم در اختیار دیگری می گذارم. می گفت آنچه در اختیار دیگری هست مال خودش، برای سخت نبود. اما عامه فکر می شد کار خودشه و داره به دیگری واگذار می کنه، برای سخت بود. اینجا مصیبت برای سخته، صبر در مقابل مصیبت هم برای سخته. اما عارف چون خدا رو می بینه و اونس داره، دائما در حین بلا یاد خداست، از این جهت چون محبوبش پیشش حاضر است و داره توجه محبوب میکنه، از بلا لذت میبره و صبر در مقابل بلا برای سخت نیست. این مطلب اول، که صبر برای عامه سخت است و برای عارف آسان. مطلب دوم، که صبر در مقام در طریق محبت اوحشه، یعنی وحشت آوره و نمیذاره انسان داره انس بشه. اون انسانی که محبت به خدا داره، اون عرض کردیم مأنوس خودش رو، محبوب خودش رو در بلا میبینه. اما اون کسی که اهل ریاضت نیست فقط بلا رو میبینه و بلا هم مورد پسندش نیست. دهرن نمیتونه از طریق بلا انس پیدا کند با فرستنده بلا، به جای انس برش وحشت حاصل میشه. و این وحشت مانع میشود از محبت. پس صبر برای عوام، یا چون در برابر بلا هست ایجاد وحشت میکنه، از این جهت صبر با محبت سازگار نیست. ایشون نمیخواد صبر رو یه مقام پایینی نشون بده، میخواد بیان کنه اگر ما در مقابل بلا صبر کنیم، معناش اینه که داریم به سختی بلا رو تحمل میکنیم. این باعث میشه که صبر مشکل پیدا کنه. ولی این چنین نیست که صبر صفت بدی باشه. ما باید طوری بلا رو نظر کنیم که از آمدنش خوشحال باشیم، بگیم فرستنده بلا رو ما در این بلا میبینیم و محبوبمون رو در این بلا میابیم و به این بلا انس پیدا میکنیم، دیگه احتیاج به صبر در مقابلش نداریم. صبر یعنی به سختی تحمل کردن. اصلا ما بلا رو سخت نمیدونیم که بعد بگیم به سختی تحملش میکنیم، اما عامه بلا رو سخت میدونن. چون بلا رو سخت میدونن باید تحملش کنن و از خود بلا میترسن و لذا صبرم براشون سخته. وقتی این چنین شد، اون جلوی انسشون گرفته میشه. پس صبر با محبت و انس مخالفت داره. سوم این که صبر با توحید هم سازگار نیست. چرا؟ چون شخصی که صبر میکنه درست تصریحی نداره، ولی در ذهن بره میفهمونه که من انقدر چابکم که در مقابل این بلا دارم صبر میکنم. این یه نوع صبرش، یه نوع اظهار تجلد و اظهار چابکیه. و اظهار چابکی فرع بر اینه که منی هستم که چابکم، در حالی که توحید میگوید فقط خدا هست. این برای خودش هم هستی قائل میشه، بعد برای هستی خودش تجلد و چابکی و زیرکی هم مدعی میشه. خب چنین کسی به توحیدش هم لطمه میخوره، چون این چنین نیست که بگوید فقط خدا هست، بلکه در ذهن میگه منم هستم، تازه من چابک. این وقتی که من رو یعنی خودش رو میبینه، این به توحید داره ضرر وارد میکنه. پس صبر هم مشقت دارد، هم با محبت سازگار نیست، هم به توحید لطمه میزنه. خب آیا ما صبر نداشته باشیم؟ ایشون میفرماد مقابل صبر دو چیزه، یکی صبر نداشتن، یکی هم بلا رو مصیبت ندیدن تا نوبت به صبر نرسه. اگر ما صبر رو داریم کنار میذاریم، دو تا راه پیش ما باز میشه. ما مجبور نیستیم راه ترک صبر رو طی کنیم. راه دیگر رو که میگم بلا رو مصیبت نبین، اون راه رو طی میکنیم که برای ما گوارا بشه و ما احتیاج به تحمل نداشته باشیم، بلکه ازش استقبال کنیم. صبر یعنی تحمل کردن شیء مکروه. ما اگر بلا رو مکروه ندونیم، بلکه در بلا فرستنده رو ببینیم که محبوب ماست، در این صورت ما دیگه لازم نیست صبر رو تحمل کنیم، بلکه از صبر لازم نیست بلا رو تحمل کنیم که اسمش صبره، بلکه از بلا استقبال میکنیم. بنابراین اگر صبر رو ما میگیم کنار بگذار، به عارف میگیم صبر رو کنار بذار، معناش این نیست که بیتابی کن، معناش اینه که به مصیبت جور دیگه توجه کن تا قدر مصیبت رو بدونی و مصیبت یک امر مکروه حساب نکنی، تا ناچار کنی خودت رو به تحملش. روشن مطلب؟ پس اینطور شد، نتیجه گرفتیم صبر بر عامه 3 خسارت داره. یکی این که دشواره، دوم این که محبتش رو آسیب میزنه، سوم این که در طریق توحید برای این شخص مضره. یعنی در مقابل خدای واحد نفس خودش رو هم مطرح میکنه و با صبر کردن اظهار میکنه که این نفس مطرح شده چابک و زرنگم هست. این با توحید نمیسازه. پس چه کنیم حالا که صبر به این 3 مشکل مبتلا است؟ چه کنیم؟ از شدیم یه راهش اینه که ترک صبر کنیم و شروع کنیم به بیتابی و جزع. این مطلوب نیست، این خسارتش از صبر بیشتره. راه دوم میمونه که اون راه رو با طی کنیم و اونه که بلا رو مصیبت نبینیم، بلکه بلا رو باعث لذت ببینیم. این خلاصه 2 صفحه است که من توضیح دادم. صفحه 349 سطر 11. و هوه ایزن، هوه یعنی صبر، ایزن یعنی مثل توکل، من اصعب المنازل است علی العامه. عامه یعنی کسانی که یا سالک نشدند یا در ابتدای سلوکند، اینا رو ما میگیم عامه. بعد که سلوکشون ادامه پیدا میکنه و به نزدیک انتها یا به انتهای سلوک میرسن، اونا دیگه صبر کنار میذارند، کار سختی براشون نیست. یعنی در این مرحله که مرحله اخلاقه، صبر شروع میکنه. این در این مرحله به انتهای سلوک نرسیده، هنوز در ابتدای سلوکه، صبر براش سخته. بعد یواش یواش باید جلو بره تا این صبر سخت کنار بره و این شخص بتونه از مصیبت لذت ببره، نه اینکه مصیبت براش سختی، نه که مصیبت رو به سختی تحمل کنه. پس مراد از عامه در اینجا عوامی که اصلا تو مسیر سلوک نیستند و شایدم وارد سلوک نشدند یا اصلا توجه به سلوک ندارند، مراد اون عامه نیست. اون عامه چه بسا که اصلا صبرم نکنند، اونا شروع کنن به جزع و فزع. مراد از عامه که در اینجا هست همون کسانی هستند که حالا یا تازه میخوان وارد سلوک بشن یا در ابتدای سلوکن. به تعبیر دیگه تو همین قسمت اخلاقند، یعنی حد اکثر اینه که بخش معاملات رو تموم کردن به بخش اخلاق رسیدند. اینا الان باید مسئله صبرم داشته باشند و مراحل صبرم که درجات سگانه است و طی کنند، اما براشون سخته. میرسن به جایی که دیگه احتیاج به صبر ندارن. پس توجه کنید، اینجا ما صبر رو خرابش نمی کنیم، یعنی میگیم شخصی که به این درجه رسیده تا این مقدار سلوک رو انجام داده باید صبر شروع کنه، منتظرش سخته. بعدن وقتی مراحل بالای عرفان رو طی کرد و سلوکش تقریبا پیش رفت، اون وقت صبر رو رها میکنه. و اوهشها فی طریق المحبه، یعنی اوهش المنازل است در طریق محبت، یعنی با محبت ناسازگار ترینه اوهشه، چون محبت انس میاره، انس وحشت رو کم میکنه یا زائل میکنه. اگر کسی وسیله محبت رو فراهم نکرد، یعنی بلا رو به من باعث توجه به محبوب نگرفت، این دارای وحشت میشه و وحشت مقابل انسه، پس صبر مقابل میشه با انس و محبت. لذا موهشترین منزل در طریق محبت، یعنی اگه کسی وارد طریق محبت شد، تو منازلی باید وارد بشه تا به محبت دسترسی پیدا کنه. این منزل صبر یکی از چیزهایی است که با محبت ناسازگارتر از بقیه است، چون انسو که پایه محبت زائل میکنه، بنابراین با محبت ناسازگار میشه. و اوهش المنازل است در طریق محبت، یعنی تو راه محبت منازلی است که شخصی که این راه رو داره طی میکنه تو این منازل میتونه توقف کنه. ترسناکترین منزل، منزل صبره. و انکرها فی طریق توحید، منکرترین منزل در طریق توحید همین صبره. منکرترین یعنی چی؟ یعنی ما که داریم طریق توحید رو طی میکنیم، اگه تو منزل صبر وارد بشیم، عرفایی که به نهایت سلوک رسیدن به این منزل به عنوان یه امر منکری نگاه میکنند، امری که مورد پسندشون نیست، چون مدعی هستن که این منزل به طریق توحید آسیب میزنه. دلیلشم بیان کردم، چون شخصی که صبر میکنه داره اعلام میکنه که نفس من توانای صبر رو داره، همین که میگه نفس من، معلوم میشه برای خودش وجودی قائله، پس وجود رو منحصر به خدا نمی کنه، بنابراین از توحید دور میشه. باید تلاش بکنه که صبر رو تبدیل کنه به ملاحظه و دیدن محبوب، تا اینکه خودش رو مطرح نکرده باشه، فقط محبوب رو دیده باشه. در این صورت به توحیدش خسارتی وارد نمیشه. ای زن که در کلام مصنف آمده اشاره به توکل داره، یعنی همونطور که توکل سخته، ای زن این صبر هم سخته، یعنی صبر مشارک با توکل است در این که اصعب المنازل است علی عامه. عمرم توضیح دادم که چیه. و اینما کان اصعب، یعنی صبر اصعب المنازل زیر عامی. اون کسی که در ابتدای سلوکه لم یتدرب به ریاضه، ماهر نشده با ریاضت کشیدن، نمیگه ریاضت نکشیده، بلکه میگه ماهر نشده. پس پیداست که وارد مرحله ریاضت شده، یعنی قدم در این راه عرفان گذاشته. عامه به معنای کسانی که بیگانه هستند از عرفان نیست، بلکه عامه به معنای کسی است که شروع کرده به سلوک اما در ابتدای راهه. این هنوز تدرب و تجربه و مهارتی در ریاضت نداره. ولم یتهنک به صبر علی البلا، صبر علی البلا رو هنک خودش قرار نداده، به گردن آویزان نکرده، تا عادت کرده باشه به چنین صبری. ولم یتعود به قمع نفس، عادت نکرده به کوبیدن نفس و رام کردن نفس. نفس هنوز داره سرکشی میکنه، هنوز در مقابل معصیت میخواد جزا کنه، اینم ناچار با فشار نفسش رو حفظ کنه. خب برش معلومه سخته، چون داره به خودش فشار میاره. اگر عادت کرده بود به کوبیدن نفس، فقط کافی بود یه نهیبی به نفس بزنه، ولی الان این چنین نیست، با نهیب هم نفسش آرام نمیگیره، این باید فشار بیشتری بیاره، بشتخ میزنه. ولم یکن من اهل محبت، از اهل محبت هم نیست، چون اگر از اهل محبت بود محبوب خودش رو در این بلا می دید و با دیدن محبوب لذت می برد، نه اینکه به خودش فشار بیاره. ولم یکن من اهل محبت حتی یلتز بالبلا. خب فعیزم تهنه الحق بالبلا، اگر چنین آمی رو، اگر چنین آمی رو که در ابتدای سلوک هنوز کامل نشده خدا امتحان کند به بلا، امتحانش کند حق تعالی به بلا، در حالی که این آمی هنوز در مقام نفسه، در مقام نفسه یعنی هنوز یه نوع خودخواهی یا خودبینی درش هست، هنوز خدابینیش کامل نشده، این چنین شخصی لم یحتمل البلا، بلا رو نمیتونه تحمل کنه مگر خیلی به خودش فشار بیاره، که اگه فشار بیاره براش سخت میشه. و غلبه هول جزا، جزا بر او غلبه میکنه، در نتیجه صعب علیه حبس النفس ان اظهار بلا، سخت میشود که نفسش رو از اظهار بلا حبس کند. اظهار بلا که میکنه صبرش باطل میشه، چون قبلا گفتیم وقتی بلا که در باطن است ظاهر میشه، معناش اینه که این صبر نشده، چون بلا رو گفته به دیگران. لعدم تومنینت ها، چرا سخت میشه حبس؟ چون آرامش برای این نفس نیست، وقتی آرامش نبود با فشار باید نگهش داشت، سخت میشه و فشار به این آدم میاد. خب تا اینجا ما بیان کردیم که صبر بر چنین آدمی سخته، علت سختیش هم چند تا گفتیم، یکی این که عادت نکرده به بلا و ریاضت در مقابل بلا، دومی که نفسشو نتونسته بکوبه که سرکشی نکنه، غم یعنی کوبیدن، نتونسته نفسش رو بکوبد که نفس سرکشی نکنه، سوم این که مبتلا کننده رو که خداوند است در بلا ندیده، لذا وقتی بلا وارد میشه او لذت از بلا نمیبره، اگر مبتلا کننده رو میدید لذت میبرد، اما چون مبتلا کننده رو ندیده لذت نمیبره، بلا براش سنگینه، چون بلا براش سنگینه و فشار به نفسش میاد، لذا صبر می شود، صبر برای او می شود سخت. این بیان سختی صبر بود. حالا می خوام بگیم او حشر منازل فی طریق المحبت هم است. در بیان این مطلب باید کاری بکنیم که صبر رو در مقابل محبت قرار بدیم، بتونیم بگیم صبر ناسازگار با محبت. توضیحش هم عرض کردم، محبت باعث میشه که انسان انس پیدا کنه به محبوب، و صبر که دیدن مصیبت و بلاست، دیدن محبوب نیست، باعث کمی محبت میشه، چون بالاخره انسان اگر بلا رو ببینه، بلا که ناراحت کننده است، محبت این انسان رو کم میکنه. حالا البته محبت رو کم میکنه نه به این معنا که انسان رو نسبت به خدا بدبین کنه، چون بعضی وقتی مصیبت برشون وارد میشه نسبت به خدا بدبین میشه، اما این سالکه، درسته در ابتدای سلوکه، ولی بالاخره سالکه، هیچ وقت مبتلا به اینجور ناراحتی ها نمیشه که از خدا که نسبت به خدا کراهت پیدا کنه. بله اون محبتی که باید پیدا کنه پیدا نمی کنه، نه کراهت پیدا کنه، چون این منزلی که در پیششه بالاخره منزلی است که بلا رو برش داره عرضه می کنه و این بلا رو مطلوب طالب نیست. و اون کسی هم که تو بلا باید دیده بشه که مطلوبه، اون کس هم نمیبینه. پس چیزی رو که طالبش نیست داره میبینه، قهرن محبتش کم میشه. نکه عرض کردم زدگی پیدا کنه از خدا، همین اندازه که محبتش کم بشه ولو ذره ای کم بشه، این بهش خسارت میزنه. پس صبر در مقابل محبته و باعث میشه که یا محبت کم بشه یا لااقل نذاره محبت زیاد بشه. و اینما کانه اوهش المنازل، چرا صبر اوهش المنازل است در طریق محبت، یعنی در اون مسیری که انسان داره میره که محبت به خدا پیدا کنه، چرا ترسناکترین منزل ها منزل صبره؟ زیرا محبت اقتضا می کند انس با محبوب رو و در نتیجه التزاز به بلا رو، یعنی لذت بردن به بلا رو. لشهود المبلی فیه، فیه متعلق به شهود، متعلق به مبلی نگیرید. مبلی یعنی مبتلا کننده که خداست. زیرا شخص عارف شهود می کند فیه، یعنی در این بلا، مبلی رو، و انتخاب میکند مراد محبوب رو. یعنی مثل این که خداوند تو این بلا داره به این عارف خطاب میکنه که تو راحتی خودتو میخوای یا مراد منو میخوای. مراد من اینه که تو مبتلا بشی، مراد تو و خواسته تو اینه که مبتلا نشی. کدام رو ترجیح میدی؟ مراد منو ترجیح میدی که محبوبتم، یا مراد خودتو ترجیح میدی؟ در صبر انسان مراد محبوب ترجیح نمیده، مراد خودش رو ترجیح میده، منتها چون به مراد خودش نمیرسه با سختی تحمل میکنه. اما عارف مراد محبوب رو ترجیح میده و میگه اصلا بر من سخت نیست، اون چی تو دوست داری من دوست دارم، پس اون چی که بر من اتفاق میفته محبوب منه و من لازم نیست برایش به خودم فشار وارد کنم برای تحملش. و ایثار و مراد المحبوب، یعنی در تحمل بلا یا در محبت، تحمل بلا نه، در محبت انسان انتخاب میکنه مراد محبوب رو که در بحث ما بلاست. بلا رو انتخاب میکنه، وقتی بلا رو انتخاب کرد از محبتش چیزی کم نمیشه، بلکه محبتش دائما بیشتر میشه، چون خدا رو داره تو این بلا میبینه و میابد که خداوند به خاطر دوست داشتن او داره بلا رو نازل میکنه. یه وقت بلا نازل میشه به خاطر جبران گناه ما، یه وقت بلا نازل میشه به خاطر اینکه اظهار میکنه خدا که ما تو رو دوست داریم. اون وقتی که بلا برای جزای اون خطای ما باشه، خب مصیبت آوره که من چرا خطا کردم که مستحق این بلا بشم. اما ولی در این حال در اونجا هم باز لذت بخشه که داره منو از اون خطا پاک میکنه. اما اگر نه، بلا فقط بلا به خاطر این نباشه که من خطایی کردم که جزا داره داده میشه، بلکه بلا به خاطر این باشه که خدا داره به من اظهار لطف میکنه، منطقه از این طریق میخواد من ساخته بشم. چون میدونید بشر با مقاومت ساخته میشه، با لوس شدن ساخته نمیشه، بشر باید مقاومت کنه تا ساخته بشه. خداوند وسیله مقاومت رو که بلاست داره فراهم میکنه، پس خدا به انسان ضرر نمیزنه، خدا داره وسیله خیر رو برای ما فراهم میکنه. منتها ما باید بفهمیم که این بلا خیره. گاهی بلا رو به عنوان بلا میبینیم، خیر بودنش پیش ما روشن نمیشه، وقت ناچاریم یا گزفزا کنیم یا اینکه به سختی تحمل کنیم. اما در صورتی که این بلا رو من وسیله امتحان ببینم، وسیله اظهار محبت خدا به خودم ببینم، دیگه در این صورت برابر من مشقتی نداره که بخوام یا جزع کنم یا تحمل کنم که بشه صبر. اینجا اصلا احتیاج به صبرم نداره، لذت میبرم از بلا. کما قال بعضهم و کل لذیذت قد نلت منه سوا ملزوز وجدی بالعذابی. در دنیا لذت هایی برای آدم پیش میاد که لذت های حلاله، لذت های حرام رو اصلا در کتاب عرفان ما لذت نمی نامیم. وقتی میگه کل لذیذتن، به لذیذ های حرام اصلا کار نداره، برای اون اصلا اطلاق لذیذ نمی کنه. وقتی میگه کل لذیذتن یعنی لذت های حلال، که در عرفان بالاترین لذت، لذت ملاقاته. میگه همه لذت ها رو من چشیدم، یعنی لذت های حلال رو. وقتی وارد طریق توحید شدم، وقتی وارد طریق محبت شدم، همه لذت ها به من داده شد. فقط یه لذتی که باعث وجد منه، اینو به من ندادن، و اون لذت عذابه. یعنی من عذاب نشد، خدا بلا بر من نازل نکرد که من از این طریق لذت ببرم. من همه لذت ها رو بردم، از این لذت محرومم که خدا بلایی بر من نازل نکرد که من از اون بلا به وجد بیام و لذت ببرم. پس برای عارف بلا لذت بخشه، نه اینکه سختی دارد و عارف با ناراحتی تحملش میکنه. اصلا تحمل معنی نداره، استقبال میکنه از بلا. هر لذیذی قد نلتو منهو، به اون لذیذ رسیدن. ضمیر منهو رو به کل برگردونده که مذکره، به لذیذه بر نگردونده. سوا ملزوزی که سوا ملزوز وجدی بالعذابی. اضافه ملزوز به وجد اضافه بیانی است. جز یک ملزوز رو، جز یک لذت رو که عبارت از وجد من و عذابه. وجد یعنی شادمانی، یعنی محبت، یعنی طلب، که گاهی آدم با الطاف الهی به طلب میاد. این میگه با عذاب الهی من به طلب میام، چون نشون میده که به من لطف داره که عذاب وارد کرده، به من لطف داره که این مصیبت و بلا رو داده. و قال آخر ارید و وصاله، ارید و وصاله و یرید و هجری، نه هجری، ارید و وصاله و یرید و هجری فاترک ما ارید لما یریدو. من میخوام وصال رو، یعنی ملاقات کنم با این محبوب، اما اون جدایی منو میخواد، اون دوست داره که من جدا باشم از اون. فاترک ما ارید لما یریدو، من اونی که میخوام ترک میکنم به خاطر اونی که اون خواسته. یعنی اگر بلا رو اون خواسته، من خواسته خودم رو که سلامته ترک میکنم و از اون بلایی که اون خواسته استقبال میکنم. خب فل محبتو تختز لذه بالبلا. اگر انسان محبت به مبلی، یعنی مبتلا کننده دارد، این محبت اختزا می کند که از بلا هم لذت ببره، چون در بلا مبلی ارتباط برقرار کرده با مبتلا، و مبتلا هم دنبال این ارتباطه و از این ارتباط لذت می بره. پس محبت اختزا می کند که ما از بلا لذت ببریم، چون بلا یعنی ارتباط محبوب با ماست. لنهو یجد فی البلائه نفسه علا ذکر من محبوبهی. زیرا شخص عارف در بلا خودش را میابد که همیشه یاد محبوبش هست، چون محبوب تو بلا داره دیده میشه. وقتی محبوب تو بلا داره دیده میشه و بلا هم دائما هست، پس دیدن محبوب دائمیه. خب دیدن محبوب که دائمی باشه، محبت انسان رو تقویت میکنه. ایجاد محبت که قبلا شد، تقویت محبت هم از این به بعد میشه. فیزید قربه و انسه، با دوام توجه به محبوب، قربش به محبوب زیاد میشه، اونسش به محبوب زیاد میشه. انسان اینطوریه که هرچی با محبوبش بیشتر باشه تشنه تر میشه، پس اونسش بیشتر میشه. ولی خب تا اینجا بیان کرد که محبت این اقتضا رو دارد، حالا میخواد بیان کنه که صبر مقابل این اقتضا اقتضای دیگر دارد. بنابراین صبر مقابل محبته، اگر مقابل محبته در طریق محبت میشه او حشل منازل، چون مرخر مزاحمه با محبته. و صبر اقتضا دارد کراهیت بلا رو، یعنی این شخصی که داره صبر میکنه بلا رو مکروه میبینه، بعد در مقابل مکروه به نفسش فشار میره و تحمل میکنه. پس این درست صبرش خوبه، ولی این که بلا رو مکروه میبینه این ناجوره. اون باید بلا رو ملز ببینه، چون در این بلا محبوب داره دیده میشه. اما این عرض کردم این شخص صابر دیگه در بلا مبلی رو نمیبینه، صرفا به بلا داره توجه میکنه. خب بلا هم براش سخته، چون سخته این بلا رو نمیپسنده. پس صبر اقتضا میکند که بلا مکروه باشد، منتها صابر در مقابل این مکروه داره مقاومت میکنه. پس اقتضای محبت این بود که انس پیدا شود، و اقتضای صبر این است که کراهیت وجود داشته باشه. وقتی این کراهت با انس مخالفه، پس صبر و محبت مخالفه. فکان اوهش، پس صبر میشه نسبت به محبت میشه اوهش، چون منافیه با محبت، منافیه با انس. و من هازا تبین که صبر و محبت با هم تنافی دارن، جمع نمیشه. انسان باید به حدی برسه که تحمل براش، تحملش ازش صادر نشه، ولی اگه تحمل صادر بشه همش تو فکره سخته ولی دارم تحمل میکنه. انسان باید به جایی برسه که نگه سخته، نگه سخت است دارم تحمل میکنم، باید بگه خوبه، دارم لذت میبرم. کی این خوب رو نسبت من انجام داد؟ اون محبوب من. خب اگه این فکرها رو بکنه محبتش بیشتر میشه. اما اگه این فکرها رو نکنه، فقط بلا رو ببینه، خب میگه که این مصیبتی کی سر من آورد؟ نمیگه کی سر من آورد. از این بلا کراهت داره. وقتی کراهت داشته باشه اون سبا محبوب پیدا نمی کنه، یا اگرم اون سیداشه تقویت نمیشه. از محبت و صبر در مقابل همند. و ایزن میخواد بیان کنه این جمله سوم مصنف رو که گفت صبر انکر المناظر است فی طریق توحید. انکر یعنی عرفای بزرگ این منزل رو انکار میکنند، میگن تو درسته در حین سلوکت باید تو این منزل سکونت کنی، ولی این منزل منزلی است که الان برای تو مزاحمه. چرا؟ چون مانع میشه که تو به توحید به طور کامل برسی. زیرا صبر معناش اینه که من دارم مقاومت میکنم. همین که میگه من دارم مقاومت میکنم، خودش رو موجود میبینه. وقت میگه خدا هم موجود، منم موجود، این با توحید نمیسازه. و ایزن فعن نصبر اظهار تجلد است، اظهار چابکیه. و هو یعنی اظهار محبت، اظهار تجلد در مذهب محبت، در راه محبت از شدیدترین منکرات است. منکرات یعنی چیزهایی که عارف نمیپسنده. اظهار تجلد در مذهب کسی که میخواد منتهی به محبت خدا شود از اشد منکرات است، یعنی نباید انجام شود، و الا مزاحم مقصود می شود. مقصود پیدا کردن محبت. صبر در مسیر محبت جز چیزهایی است که باید مورد انکار و ناپسندی قرار بگیره و ترک بشه. اگرم انسان تو منزل سر وارد شد، زود از این منزل خودش رو خلاص کنه. و از هر و علامات العداوت ترن، یعنی این اظهار تجلد یا سبفق نمی کنه. روشنترین علامات عداوت است. ترن یعنی همه عداوت رو. ترن یعنی همه چی. قال و یحسن اظهار و تجلد للعدا و یقبه الا العجز عند الهبتی. اظهار تجلد و چابوکی در مقابل دشمن خوبه، اما در مقابل دوست آنچه پسندیده است اظهار عجز. خوب است اظهار تجلد و چابوکی برای دشمنان، اما قبیح است هر اظهاری جز اظهار از اندل احبه. این اندل احبه رو جلو بیاری. ولی اندل احبه قبیح است اظهار چیزی جز اظهار از. در مقابل احبه اظهار از محبوبه، در مقابل دشمنان اظهار تجلد محبوبه. خب چرا صبر در طریق توحید انکره؟ و این نمکان انکر فی طریق توحید، زیرا صابر ادعا می کند که من قوت و نیروی ثبات رو دارم، یعنی میتونم مقاومت کنم. و این ادعای ثبات و تجلد من رؤونات نفس. رؤونات یعنی سستی ها، یعنی نادانی های نفس. این که اظهار تجلد میکنه، اظهار خیشتن میکنه، اظهار ثبات میکنه، این جزء سستی های نفس و نادانی های نفسه. توحید اختزا میکند فنای نفس و ندیدن نفس رو. تجلدن اختزا میکند دیدن نفس، بلکه بالا بردن نفس رو. فیکون انکر. پس این تجلد یا به تعبیر دیگه صبر میشه انکر. زیرا اثبات نفس در طریق توحید جز اقبح منکرات، و چنین شخصی که صبر میکند ناخودآگاه داره نفسش رو اظهار میکنه و اثبات میکنه. این اثبات هم در طریق توحید جز منکراته. پس سه تا مشکل برای صبر هست. یکی سختی تحملش، دیگری مزاحم بودنش با محبت، سومی ناسازگار بودنش با توحید. به این جهت شخص وقتی وارد این منزل میشه باید سعی کند که زودتر از این منزل به سمت منزل دیگر خارج بشه. یعنی صبر رو کنار بذاره و جزا کنه، بلکه به این معنا که صبر رو فشار نبینه، صبر رو باعث لذت ببینه. و این در صورتی است که محبوب خودش رو در بلایی که برش وارد میشه دائما ملاحظه کنه. پس ما وقتی بلایی برمون وارد میشه باید مبتلا کننده رو ببینیم، باید مبتلا کننده رو ببینیم. بعد حالا گاهی از اوقات هم شده که بعضی ها که یه خورده شاید اون درجات عالی سلوک رو نرسیدن، وقتی بلا برشون نازل میشه این بلا رو مقایسه میکنن با نعمی که خدا داده. اینام یه ذره آروم میشن، اینم باز خوبه، اما خب به اون حدی که عارف رسیده خوب نیست. یه وقتی این بلا رو داره میبینه مقایسهش هم نمیکنه با نعمتایی که خدا داده. این بلا براش سخته و تحملش هم سخته. ولی یه بار اینجوریه، میگه که خب خدا به من این همه وقت سلامتی داده، حالا یه ذره پادرد داده. این بلا در مقابل اون همه نعم چیزی نیست. بنابراین تحمل میکنه، تحمل میکنه، به سختی هم تحمل نمیکنه، به راحتی تحمل میکنه، چون این نعمت ها در ذهنش. اما گاهی از اوقات به نعمت هم کار نداره، خود بلا دهنده رو میبینه، اون براش گوارا هم میشه. اولی تحمل میکنه، بلا رو فقط میبینه، با نعمت هم مقایسش نمیکنه، اون تحمل میکنه اگه بخواد صبر کنه. دومی تحمل نمیکنه، ولی تقریبا براش حالت تساوی داره، نه بلا رنجاوره نه لذت بخش. اما سومی که در بلا اون بلا دهنده رو میبینه، بلا براش لذت بخش میشه. پس اولی از بلا رنج میبره، دومی نه لذت میبره نه رنج، سومی لذت هم میبره. حالا بعضی هم از یادم از طریق مقایسه که به مقایسه اشاره میشه، بعضی از طریق مقایسه میگن که ما بلا رو تحمل میکنیم، هیچ مشکلی نداریم. مطلب رو طوری توضیح دادم که میخواستم یه داستانی نقل کنم، توضیحی که دادم مزاحم داستانه، ازم مرددم بگم یا صرف نظر کنم. حالا تعبیرات من کار نداشته باشید، مرحوم ادیب نیشابوری مراحل آخر عمرش زمینگیر شده بود، تو خونه درس میداد دیگه بیرون نمی آمد، تو خونم رو دشک می شست پاشم دراز می کرد، نمی تونست جمع کنه، یعنی به این صورت بود دیگه، تقریبا زمین گیر بود. بعد که میان باش مصاحبه کنند، الان یادم نیست 85 ساله 70 ساله یه چیزی میگه، این مقدار از خدا پای سالم گرفتم، هر جا می خواستم رفتم، چرا اون سلامت رو نبینم، این زمینگیری رو ببینم. شکر میکرد که خدا بهش این رو داد، میگفتش که اون سلامت وجود داشت، بنابراین این بلا رو من نباید ملاحظه کنم. البته ادیب ادعای عرفان نداشت که حالا من در بلا خدا رو میبینم، مقایسه میکرد بین بلا و سلامت و ترجیح میداد سلامت رو، میگفت بلا اصلا چیزی نیست که میخوام تحملش کنم، اون خدای مالکی که به من اون همه وقت سلامت داد حالا صلاح دیده که اون سلامت رو ازم بگیره. ما با این توضیحی که در اون مصاحبه داشت نشون میداد که بلا رو از خدا میبینه، یعنی میگه خدایی که این چنین سلامت رو به من در ابتدای عمر داد و مصیبت و بلا رو در انتهای عمر میده، من باید اون سلامت رو بینم، پیداست خدا رو داره میبینه. ولی خب حالا دیگه بیان نکرد که من از دیدنش محبت میبرم، بیانش اینه که من در اون مرتبه دومم، البته حالا شاید در مرتبه سومم بود، ولی توضیحی که برای اون مصاحبه کننده میداد این بود که من اگر الان مبتلا به بلا شدم قبلا دارای سلامت بودم، اون نعمت الان در نظر من جلوش بیشتر از این نعمته. اینو بیان کرد، شاید صلاح ندید که برای اون مصاحبه کننده توضیح بده مرتبه سوم رو، باش خودش مثلا به مرتبه سوم رسیده بود، دید جا نداره که مرتبه سوم توضیح بده مرتبه دوم گفت، ولی بالاخره از مرتبه اول رد شده انسان، مرتبه اول با سختی تحمل بلا میکنه، در مرتبه دوم بلا رو تحمل میکنه بدون سختی ولی همراه با لذت نیست، در مرتبه سوم که مبلی رو میبینه لذت هم میبره. و هو علی ثلاث درجات دیگه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. بله، یعنی اون مرتبه سوم همین سال به انتفاع موضوع میشه، یعنی در مرتبه سوم انسان به جایی میرسه که اصلا بلا نمیبینه، نه که بلا ببینه بگه این بلا برای من مثلا آسانه یا با نعمت مقایسه میکنم، در مرتبه سوم انسان دیگه اصلا بلا نمیبینه و باید سعی کنیم به اون مرتبه سوم برسیم.